بسم الله الرحمن الرحیم. از مسائل معاملات که زیاد محل ابتلا شده، مسائل مربوط به باب رباست. ربا در دو جا و در دو موضوع مطرحه که یه موضوعش بیشتر محل حاجت و محل ابتلاست، او رو بررسی میکنیم. یه ربای دیگه هم هست که در بحث خرید و فروشه که اون ربا رو فعلا بهش نمیپردازه. ربای در غیر خرید و فروش، همون ربایی که بیشتر با او آشنا هستید، در قرض بلکه در هر دین و بدهکاری است که بدهکار موظف بشود بیش از اصل بدهی به طلبکار چیزی بپردازد. موظف بشود یعنی از او تعهد گرفته بشه، او تعهد بده که علاوه بر باز پرداخت اصل اون قرض یا اصل اون دین، یه چیز اضافه تری هم بخواد به اون طلبکار بپردازه. اگر این چنین باشه، در این صورت سه تا معصیت محقق میشه. معصیت اول اینه که خود این قرارداد رو با هم میبندن. اگر بنده آمدم به شما گفتم که به من 1000 تومان بده، فردا صبح من 1100 تومان به شما میدم، خود این عمل، خود این قرارداد شفاهی یا کتبی بین من و شما در این موضوع یه معصیت از جانب منه، یه گناه از جانب شماست و معصیتش هم معصیت کبیره است، خیلی معصیت بزرگیه. به صریح آیه قرآن در حکم اعلان جنگ با خداست، فاذنوا بحرب من الله و رسوله. خب این یه معصیت. معصیت دوم اینه که بنده ای که حالا این پول و 1000 تومان از شما گرفتم و تعهد کردم اون 100 تومان بدم، وقتی تا 1000 تومان به شما میپردازم معصیت نمی کنم، چون به شما 1000 تومان واقعا بدهکار هستم. اما اون 100 تومن اضافه رو که به شما میدم، همین دادن من اون 100 تومن اضافه را به شما به عنوان اینکه من به شما علاوه بر اون 1000 تومن یه 100 تومن دیگه هم بده کار هستم، خود این عمل از ناحیه من یه معصیت علاوه بر گناه اولی که انجام داده. معصیت سومم اینه که شما از من اون 100 تومن رو میگیرید، تا 1000 تومن میگیرید، جایز، پولیست که حق دارید بگیرید، اما اون 100 تومن اضافه حق شما دیگه نیست و اگر این رو بگیرید، تملک کنید به خاطر اون شرطی که تو معامله شده، شما معصیت سوم رو مرتکب میشید و اون 100 تومن رو مالک هم نیستید، مالک هم نیست. پس سه تا معصیت صورت میگیره، اون اضافه تر رو هم شما مالک نمیشید. چه در این حالت من راضی باشم به اون 100 تومن اضافه تر، چه راضی نباشم. خوب دقت کنید، حتی اگر من دارم پیشنهاد بدم به شما که آقا بیا شما به من 1000 تومن بدم، من خودم میخوام به شما 1100 تومن بدم، منتها متعهدم که 1100 تومن برگردونم. اگر من چنین تعهدی رو دارم، یعنی خودم رو بیش از اصل اون 1000 تومن بدهکار میدونم، اینجا معصیت و با رضایت طرفین معصیت خدا از بین نمیره. رضایت کجا به درد بخوره؟ رضایت اونجایی به درد بخوره که شما مالی رو دارید، که در اختیار من میگذارید توان و رغبتن با رضایت قلب راضی هستید من تو این مال شما تصرف میکنم. درسته؟ اینجا اثر داره. یا شما به رضایت خودتون یکی از معاملاتی که مشروعه با من انجام میدی و اینو به من منتقل میکنید، مثلا شما میفروشید به من، شما صلح میکنید به من، شما میبخشید به من، اینا معاملاتی است که حق شرعی شماست که به من بدید. مال شماست، رضایت در اینجا اثر داره. اما رضایت طرفین نسبت به یه معامله حرام اون را از حرام بودن خارج نمیکنه، معصیت. و اگر من اون پول رو، اون اضافه تر رو میپردازم و نیتم هم اینه که من 1100 تومن بده کار بودم، اون 100 تومن اضافه رو دارم میدم به شما، در این صورت یه معصیت دوم من مرتکب میشم، شما هم که میگیرید معصیتی است که شما مرتکب میشید. دو تا گناه من انجام میدم، دو تا شما. گناه اولش مشترکه که اون قرارداد فی ما بینه ولو غیر کتبی، و بعدیش گناه من پرداخت کننده و شمای گیرنده است. در اینجا حتی اگر من با تعهدی که میکنم، شما میدونید این پول رو میرم باش کار میکنم و من درآمد دارم، با این 1000 تومان میرم کار میکنم، مثلا 300 تومان از این 1000 تومان در میارم و 100 تومانش رو میخوام بدم به شما، چه این رو بدانید چه ندانید، چه این گفتگو بشود چه نشود، فرقی در این جهت نمی کنه. اینجور نیست که فقط در این فرض حرام باشه و باطل باشه که من این پول رو بگیرم و هیچ کاری حرکتی روش انجام ندم. چون به بعضی ها که میگی ربا حرامه، میگه خب من با این پول کار میکنم، یا میگه او با این پول داره کار میکنه، خب باید یه مقدار از سودشو بده. شارع میگه حرامه و تو این مورد ما باید تسلیم بشیم. ربا در درصدهای پایینش از نظر عقلایی معامله عقلاییه. اینجور نیست که عقلا قبول نداشته باشن، نه خیر، عقلاییه. شارع یعنی پیامبر از جانب خدای متعال همین رو حرام کرده، میگه این یه مفاسدی داره که این مفاسد به حدیست که این عمل رو حرام کرده، نباید انجام بدی. حالا اون مفسدش ممکنه تو دنیا گریبان شخص رو بگیره، یا ممکنه تو آخرت، یا ممکنه هم در دنیا هم در آخرت. بالاخره دستورات الهی، قوانین دینی، اینا گتره و گزاف و همینجور از باب شانس و قرعه و امثال این چیزها نیست و بر این اساس جعل و وضع نشده، بلکه یه مصالح و مفاسدی پشت این داستان هست که تقریبا ما از اون مصالح و مفاسد تقریبا ناآگاهیم، مگه واسه ما بیان بکنن، خیلی هم محدود بیان کردن، ما خبر نداریم چه اتفاقی میفته، اما به ما گفتن نکنیم. و تو بعضی از روایات داریم که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به امیر المؤمنین علیه السلام یا علی درهم الربا اعظم عند الله من 70 زنیه كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. یه درهم از ربا، یه درهم از ربا نزد خدای متعال از 70 عمل فحشای زنا بالاتر، اونم زنای با محارم، اونم کجا؟ در دل خانه کعبه. نزد خدا از این عمل زشت بالاتر، اونم زنای با محارم، اونم در دل خانه کعبه. از یک نظر خیلی بالاتر گناهش. و ما البته این قدر از مفاسد رو درک نمی کنیم. ممکنه ما عمل شنیع فحشا و آلودگی های این چنین رو ما بدی و زشتیش رو درک بکنیم، اونم به خصوص با محارم، اونم توی خانه کعبه، اونم به دفعات، اونم تا 70 بار. اما نسبت به یه درهم ربا به نظرم خیلی اصلا اهمیتی نداره. همین رو ازش نهی کردن و همین رو گفتن اگر ترک نکنید فعدنو به حرب من الله و رسوله، شما رفتید به جنگ با خدا و رسول خدا، اعلان جنگ کرد. پس ربا اینه که انسان بدهی به کسی داشته باشه یا قرض بگیره و در این بدهی و قرض متعهد بشه که بیش از اصل قرض یا اصل بدهی چیزی رو به طلبکار بپردازه. اون تعهد اضافه بهش میگن ربا. بعضی از فقها بودن اصل قرض ربوی رو، اصل قرضی که توش ربا هست، از پایه باطل میدونن. میگن اگه رفتی و به کسی گفت آقا به من 1000 تومان بده، فردا صبح 1100 تومان بهت میدم، اون 1000 تومان رو هم مالک نمیشی، از بیخ و بن هم باطل هم حرامه. اما اکثر فقها میفرمایند حرام هست، معصیت بزرگ هست، اما به اندازه 1000 تومانی که گرفتی و مالک میشی و در واقع هم همون 1000 تومان رو بدهکاری، چیزی اضافه تر تو بدهی نداری. آثاری که این ربا میتونه داشته باشه، خیلی وقتا این آثار در توفیقات معنوی و دینی انسان اثر میکنه. همش که نباید آدم مریض بشه، همش که نباید آدم اوضاع مادی و مادیش به هم بخوره، نه، یه چیزای دیگه هم هست. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود که ان لله عقوبات فی الابدان والاموال، خدای متعال به سبب گناهانی که بندگان میکنن عقوبت های گاهی در اموال شخص داره، گرفتاری مالی واسش پیش میاد یا در ابدانش پیش میاد، ابدانشون، یعنی بیمار میشن، مریض میشن، گاهی این چنینه. و گاهی زن کن فی المعیشه، زندگیش به سختی برمیخوره، گاهی ممکنه از جهت مالی هم وسعتی داشته باشه اما همون رو میخواد مصرف کنه، یا زندگیش یه جوریه خیلی به چالش میخوره و له میشه بیچاره. گاهی خدا اینا رو به خاطر عقوبت معصیت برای شخص پدید بیاره. بعد فرمود و ما زاره به عبدون به عقوبتن اعظم من قسوت القلب، اما اون بدترین تعذیبی که خدا میکنه، اون بدترین عقوبتی که نسبت به بندش داره، بنده گناهکارش، یعنی که قلبش گرفتار قساوت میشه، قلبش گرفتار قساوت. قلب قسی نشونش چیه؟ نشانه هایی داره. از بزرگترین نشانه هاش اینه که هر چی بهش تذکر داده میشه جدی نمیگیره. توجه کردید؟ اسباب عبرت کاملا پیش چشم او هست و در اختیارشه، حتی به سمت او هم این اسباب تذکر حتی هجوم هم میاره، میاد به سمتش، میشنوه اما تأثیری درش نمی کنه. قلب متأثر نمیشه. چرا؟ چون سخت شده، سفت شده. و این از جمله عقوبت های خداست. گاهی می شود که اثر گناه ربا این میشه که قلب اصلا دیگه بسش اهمیتی پیدا نمیکنه. اهمیتی پیدا نمیکنه. میبینه حتی که تأثیر نمیکنه این مواعظ در او. ولی باز خود همین مسئله رو جدی نمیگیره. همین رو جدی نمیگیره. این از علائم قساوت قلب. ربا خیلی بد تأثیر میکنه. تو بعضی روایات داریم که اثر ربا و مال حرام تو ذریه هم ظاهر میشه. توجه کردی؟ تو ذریه، تو نسل انسان هم ظاهر میشه. یه نسل همچین خوب با ایمان آدمای اهل رعایت حرام و حلال و اهل بندگی خدا تحویل نمیده، یه چیزای یه جورای دیگه ای میشه. آدم بچه ها نوه ها اینا اصلا میرن توی خطای دیگه، چیزای دیگه واسه شون مهم میشه. یکی از آثار حرام اینه، کسب الحرام یبین و فدریه، مال حرام تأثیر میگذاره، ظاهر میشه اثرش تو ذریه شخص. لذا باید از ربا فاصله گرفت. تو بعضی از روایات هم این هشدار رو دادن که زمانی که غیبت امام زمان صلوات الله و سلام علیه طولانی میشه، ربا یک معامله تقریبا رایج میشه. و تو بعضی روایات داریم که گرد ربا رو سر همه انگار میشینه، کمن آدمایی که از این مسئله بتونن فاصله بگیرن. توجه کردن نکبتش هم وقت به این ترتیب طبیعتا میاد روی شخص. نسبت به این موضوع یه قدری توجه کنیم. حالا بعضی از فروعی در این زمینه است انشالله عرض خواهیم کرد. فرقی نمی کنه که آن مقداری که من تعهد کردم در ربا که اضافه تر میخوام بدم، اون زیاد باشه رقمش یا کم باشه. بگم 1000 تومان بده من 1100 تومان میدم، یا به شما بگم 1000 تومان بده من 1500 تومان میدم، فرقی از این جهت نمی کنه. چه 100 تومان چه 500 تومان از این نظر تفاوتی در بحث ربا نیست. خب خدای متعال همه ما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. به مشرکان بگو، به مردم دنیا اعلام کن، ان هدى الله هو الهدى، زمانی که خدا دست انسان میگیره و هدایت میکنه، هدایت واقعی همین. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما مأمور شدیم تا تسلیم رب العالمین باشیم. رب به معنی مالک و اون مالک صاحب اختیار، اونی که صاحب اختیار عالمینه، مالکم، ما باید در برابر او تسلیم بشیم. امرنا لنسلم لرب العالم و ان اقیم الصلاة و تقوه، امر شدیم که اقامه نماز و امر شدیم به اقامه نماز و تقوا، هم ما هم شما، ان اقیم الصلاة و تقوه و هو الذی الیه تحشرون. خب حالا من وارد بعضی از نکات ادبی این بحث نمیخوام بشم، بیه مطابق با آن چی که همین چند دقیقه پیش عرض کردم، میخوام راجع به همین بخش از آیه یه تذکری بدم. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما امر شدیم تا تسلیم رب العالمین باشیم، تسلیم او باشیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من یه جوری اسلام رو توضیح میدم که به این صورت کسی قبل از من بیان نکرده بود. بعضی از حقایق دینی رو پیامبر خدا به یک حکمتی خود بیان نفرمود، و بیانش رو واگذار کرد به امیرالمومنین علیه السلام یا به دیگر ائمه علیهم صلوات الله، به اونها واگذار کرده. ما مسلمان هم تا جایی که واسمون بیان شده موظفیم، لذا اونایی که قبل از توضیح و تبیین امیرالمؤمنین بودن، اگر به آنچه پیغمبر خدا فرموده بود ایمان آورده بودن و عامل بودند، اونا دینشون کامل بوده. بعد که امیرالمؤمنین میفرماید، حالا باید او را هم ضمیمه کنن و همین جور بیا تا آخرین حجت خدا که برسه. ما الان تا حدی که بهمون رسیده از قرآن روایات به این مقدار موظفیم، و فقها تلاش میکنن جمع‌بندی کنن در هر موضوعی آنچه را از پیامبر و ائمه علیهم السلام رسیده و آنچه در کتاب و سنت بیان شده. اما اینم میدونن که ممکن است امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن و پس از تشریف فرمایی یه نکاتی رو بیان بکنن که او هم جزء دین خداست، منتها تا قبل از اینکه بیان بکنن کسی موظف به اون مطالب نبوده. توجه میکنی؟ این چنین نیست که پیغمبر خدا همون روز اول که آمدن همه حرفو گذاشتن کف دست مردم، نه، دین تدریجی بیان شد و هر مقداری که بیان شد مردم باید به همون مقدار ایمان می آوردن. اونایی هم که بیان نشده بوده نسبت به اونها تکلیفی نداشت. مهم اینه که تا اونجایی که بیان شده ما باید تسلیم بشیم. حقایق دینی دو دسته است. یه دسته از حقایق دینی رو ما باشیم و اون عقل خداداد ما او رو درک میتونیم بکنیم، میتونیم بفهمیم. اما بعضی از حقایق دینی که اکثر حقایق دینی رو تشکیل میده، ما راهی برای ادراکش نداریم در حالت عادی. یه چیزایی از دین رو ما میتونیم درک بکنیم. آیات قرآن در بحث تذکر به خدا یه جوریه که وقتی تذکر میدن، یا روایات در این زمینه وقتی تذکر میدن ما متذکر میشیم، میفهمیم که مطلب همین جوری که گفتن. در خیلی از چیزها همینطور، بسیاری از افرادی که آمدن خدمت رسول گرامی خدا عرض کردن شما حرفتون چیه؟ حرف حساب چیه آقا شما ادعای پیغمبری میکنه؟ حضرت گاهی چند تا آیه میخوندن اینا ایمان میوردن، و نقل شده در بعضی از تفاسیر که خیلی وقتا حضرت این آیه رو میخوندن که به من اینجور امر شده که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یه دو سه تا آیه حضرت میخوندن ایمان میآورد شخص، ایمان میآورد. اینا رو میشنیدن، اینا چیزایی که ما بهش میرسیم. اما خیلی از چیزایی که تو دین داریم ما با ابزارهایی که داریم نمیتونیم کشفش کنیم، نمیتونیم بفهمیم، درک نمیتونیم بکنیم. ما نمیتونیم. اگر بیان شد باید ما او رو به فقط به این دلیل بپذیریم که پیغمبر فرموده، خدا فرموده، همین. درسته؟ خدای جهنمی داره، یه بهشتی داره، من درک ندارم نسبت بهش. این که جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا در داره. توی بهشت حورالعین هست، قصور هست، رودخانه ها در جریان است، انهار من عسل مصفای، نهرهایی است که عسل روان در عسل صاف شده روش در اونجا حرکت میکنه، انهار من خمر لذت للشاربین، رودخانه هایی از شراب هست، رودخانه هایی از چه هست، اینا هست تو قرآن. ما اینا رو باید تسلیم بشیم نسبت بهش. در عقاید این چنینه، توی اعمالمون، تو وظائفمون هم همینجوره. به ما گفتن آقا ربا نخور، ما یه خود ممکنه یه فوایدی ازش درک بکنیم، ولی ربایی که خیلی مقدارش کم باشه همچین به نظرمون چیز بدی نمیاد، به خصوص که طرفین توافق هم داشته باشن. همونو میگن نکن. و امرنا لنسلم لرب العالمین، به ما گفتن ما تسلیم بشیم. این مطلب رو یادم چند وقت پیش گفتم، تکرار میکنم، عرض پایانی امشب منم باشه. اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ما تو منطقمون یک کسی داریم از شیعیان که باباش اسمش رو گذاشته کلیب. کلیب اسم بدیه، طول سگ معنی میده، اما حالا دیگه اون وقت سلیقه ها اینطوری بوده، هنوزم بعضی وقتا عربات دارن از این سلیقه ها. پادشاه قبلی عربستان فهد بود دیگه، فهد به معنی یوز پلنگه، اسم قحط بوده، باباش بچهش کشته فهد. از این چیزا بوده تو عرب، کلب و کلیب و نمیدونم اینا میذاشتن. بابای بد سلیقه داشت از چی گذاشته کلیب، ولی این کلیب اینجوریه که هر چه که ما از جانب شما براش نقل میکنیم میگه من تسلیمم. امام صادق فرمود من قبول میکنم. خیلی واسه شون حدیث رو میگیم، کلام شما رو میگیم، هی توش شروع میکنن به بالا پایین کردن، اما او تسلیمه. اینقدر نسبت به شما حالت پذیرش داره که ما اسمشو گذاشتیم کلیب و تسلیم. کلیب و تسلیم. امام صادق علیه السلام خیلی تجلیل کردن از این فرد، باریکلا کار درست همینه. و امرنا لنسلم لرب العالمین، در برابر خدا باید تسلیم بود. و این بزرگواران پیامبر و ائمه علیهم السلام زبان خدا، لسان الله هن، و از جانب خدا وقتی مطلبی رو میگن باید پذیرو. و اگه کسی نخواد بپذیره سخن خدا رو و اولیاء خدا رو، اگه نخواد بپذیره، تقریبا کلامی نیست که نشه تو بدون، نشه بابت این نپذیرفتن توجیه واسش ذکر نکرده. نخواد بپذیره توجیه میکنه، یا آقا این ربا نیست، خواب پوله، درسته؟ این ربا نیست، یه اسم دیگه میذاره روش، بله؟ یا توضیحاتی میده، درست؟ یا آقایی هست که گاهی اینجا نمازم میاد، این خیلی سال پیش واسه من میگفت که خانواده ما اهل مشروبن، نباید میگفت، ولی دیگه بعضی از اوقات افراد تایی یه جمله دیگه غیبت رو تمام میکن. البته او اینو گفت که مقدمه این باشه که بعد یه سوالی داشت راجع به وظیفه‌اش تو اون خونه. بعد اینو میگفت که خانواده ما میگن اگه گفتن شراب حرامه، ولی اینه که آدم دیگه اینقدر مست نکنه که بره آدم بکشه، ما هم یه مقداری تفریحی تو خونه و بعدم تموم میشه، اینا دیگه حرام نیست. یعنی میشه شراب خوریرم با توجیه نپذیری، درسته؟ کسی نخواد تسلیم بشه، همه جا میشه بهانه ها رو جور کرد. لذا اینجور نیست که ما نتونیم سر خودمون رو کلا بذاریم، دائم میشه ما سر خود رو کلا بذاریم و این از این تسلیم فاصله بگیریم. اما خود میفهمیم که آیا واقعا تسلیم خدا هستیم یا نیستیم. خب عرضم تمام، چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی پیامبر مکرمت و تو را به حرمت تک تک آیات قرآنی سوگند می دهیم در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب نورانی اون بزرگوار از همه ما راضی و خوشنود بگردان.